تجرد نفسانی انسان رو ملا صدرا بحثش رو پیش میبره و لوازمش رو و لوازم لوازمش رو به گونه ای پیش میبره تا در واقع میرسه به بحث صنایع، بحث تمدن، بحث شکلگیری اعتبارات اجتماعی در قلمرو زبان و در حقیقت نظام تعاون و نظام تعلیم و تربیت و اینکه در واقع ماحصلش هم این بود که تأمین غذا و لباس بدون صنعت و بدون نظامی از صنایع امکان پذیر نیست. اما در یک سطح والاتر و عالی‌تر ملا صدرا نحوه وجود انسان رو مطرح میکنه و اون این است که انسان مثال خداوند است ذاتن، صفتن، فعلن. و خیلی جالبه که ملا صدرا در سطح عالی‌تر نحوه وجود انسان رو باز در حقیقت مستلزم تحقق ضروری عالم تمدنی انسان و عالم صنعتی میدونه. که خب حالا این بحث رو من با توجه به عبارات ملا صدرا پیش میبرم. ملا صدرا در صفحه 265 از جلد اول اسفار، البته من خیلی از عبارات و بحثا رو اینجا فاکتور میگیرم، لب کلام رو مطرح میکنم و اون این که میگه و خلق النفس الانسانیه مثالا لذاته و صفاته و افعاله فانه تعالی منزه عن المثل لا عن المثال. خب وقت بعد توضیح میده که این که ما میگیم خداوند در حقیقت انسان رو مثال خودش خلق کرده ذاتن، صفتن، فعلن یعنی چی؟ میگه فخلق النفس مثالا له ذاتن و صفاتن و افعالا لیکونو لیکون معرفتها مرقاتن لمعرفتهی. بر همین اساس هم معرفت انسان مستلزم معرفت خداوند است، چون یک همچین رابطه ای برقرار است بین نحوه وجود خداوند و نحوه وجود انسان. فجعل ذاتها مجردتن عن الاکوان والاحیاز والجهات. خب این تجرد ذاتی انسان بیانگر این است که انسان مثال خداوند است ذاتا. و سیرها ذات قدرت و علم و ارادت و حیات و سمع و بصر. خب این هم در واقع بیانگر این است که انسان مثال خداوند است صفاتا. اما اون چیزی که ما الان باهاش کار داریم اینه و جعلها ذات مملکت شبیهت به مملکت بارعها یخلق ما یشا و یختار لما یرید. اما به لحاظ افعال انسانی، انسان هم در واقع دارای مملکتی است، دارای عالمی است شبیه مملکتی که به وجود آورنده انسان یعنی خداوند داره. خب حالا این مملکتی که انسان داره، ملا صدرا بحث میکنه که در حقیقت انسان دارای دو مملکت هست. یکی مملکتی که در حقیقت در درون نفس انسان هست و اون همون عالم ذهن انسان که مرتبه ای از این عالم ذهن همون مرتبه خیال هست، و مملکت بیرونی در حقیقت اون چیزی است که انسان در بیرون خودش رقم میزنه، که در حقیقت همون عالمی از آثار صنعتی و آثار هنری است. این رو ملا صدرا به این صورت در حقیقت بیان میکنه که ان الله تعالی قد خلق النفس الانسانیه به حیث یکون لها اقتدار على ایجاد صور الاشیاء المجرده والمادیه. یعنی انسان به جهت همون مثالی که در حقیقت مثال خداوند است به لحاظ صفت و فعل، قدرت دارد، اقتدار دارد بر ایجاد اشیاء مجرده و مادیه، که همون در حقیقت صور ذهنیه باشه و صور مادیه، که خب حالا این صور مادیه در حقیقت هم صور صنعتی هست، هم در حقیقت صور زیبایی شناختی و هنری. حالا چرا انسان چنین اقتداری دارد؟ لأنها من سنخ الملکوت و عالم القدرت و الستوت و الملکوتیون لهم اقتدار على ابداع صور العقلیت القائمت بزواتها و تکوین صور الکونیت القائمت بالمواد. یعنی در واقع انسانها و کلن ملکوتیون چنین اقتداری دارند. چرا؟ چون در واقع عالمشون عالم قدرته، عالمشون عالم خلق و ابداع و ایجاد و تصرف هست و در حقیقت عالمشون این است که اقتدار دارند که صور کونیه قائم به مواد رو در حقیقت ایجاد بکنن، که این صور کونیه قائم به مواد اگر جنبه زیبایی شناختی داشته باشه میشه همون آثار هنری، و اگر جنبه رفع نیازمندی های امکاناتی و رفاهی باشه میشه همون کالاهای صنعتی. ملا صدرا همین بحث رو باز در اسرار الآیات در حقیقت به گونه دیگری مطرح کرده و جنبه بیشتری از اون رو برای ما باز کرده. در اسرار الآیات صفحه 109 در حقیقت این مسئله رو مطرح میکنه که همه انسان ها در حقیقت از خلیفت اللهی بهره دارند. میگه و کذالک کل واحد من افراد البشر ناقصن کان او کاملا له نصیب من الخلافت به قدر حست انسانیه، به قدر حست انسانیته. خب در حقیقت خلیفت اللهی از نظر ملا صدرا مقول به تشکیک مراتب گوناگون داره و هر انسانی در مرتبه ای از این مراتب واقع هست و قرار داره. حالا جالبه، ملا صدرا این مسئله رو مطرح میکنه که به حسب همین مراتب خلیفت اللهی انسانها در حقیقت اگر مراتب والای خلیفت اللهی رو داشته باشند در حقیقت در افعال خودشون صفات الهی رو متجلی می کنند. یعنی در حقیقت صفات الهی تجلی داره در افعال اونها، ولی بسیاری از انسانها هستند که در همین مراتب پایین خلیفت اللهی به سر میبرند و هر کدوم در واقع مشغول شغلی و حرفه‌ای و صنعتی شدند. اونها هم در حقیقت جایگاهی در این تجلی دارند و در حقیقت اونها افعال الهی را یا به عبارتی جلوه های صنایع الهی را در صنایع خودشون متجلی می کنند. خب این یک نگاه بسیار بسیار متعالی است که ملا صدرا اصلا به صنعت داره، که خب این مورد بحث ما خواهد شد. ما انشاءالله یک جلسه مستقل در مورد نگاه ملا صدرا به علوم و صنایع و حرف خواهیم داشت. دقت بفرمایید عبارت رو. میگه یشیر الا ان کل واحد من افاضل البشر و ارازله و ارازلهم خلیفه من خلفائه فی ارض دنیا. اینجا انسان‌ها، چه اونهایی که در مراتب والای انسانی هستند و چه اونهایی که در مراتب پایین‌تر هستند، هر کدومشون در واقع در جایگاهی از همین خلیفت اللهی به سر می‌برند. فالافاضل مظاهر و جمال صفاته تعالی فی مرآت اخلاقهم ربانیه. افاضل در حقیقت مظاهر جمال صفات خداوند هستند و در حقیقت اخلاق اونها مرآت در واقع اخلاق الهی است. ول ارازل یظهرون جمال صنایعهی و کمال بدایعهی فی مرآت حرفهم و صنایعهم. اما اونهایی که در مراتب پایین‌تر خلیفت اللهی به سر می‌برند، در حقیقت جمال صنایع الهی و جمال کمال بدایع خداوندی رو در آینه حرفه و صنعتی که دارن متجلی می سازند. این در حقیقت نگاه ملا صدرا هست به حرفه ها و صنایع انسانی، که در صنایع انسانی یک همچین اتفاقی می افته و همه اینها در حقیقت برمیگرده به همون نحوه وجود انسان که مثال خداوند است ذاتن، صفتن و فعلا. خب حالا پس بنابراین اینجا ما به گونه دیگری و به سطح و در سطح متعالی تری میرسیم به رابطه صنعت و هنر با نحو وجود آدمی، و در حقیقت از اونجایی که موضوع فلسفه و بحث فلسفه در حقیقت وجود شناسی است و به تبع وجود شناسی میرسه به انسان شناسی وجودی، و از اونجایی که این نحوه وجود مستلزم در حقیقت اون عالم انسانی است با اون ویژگی ها، بنابراین ضرورت دارد که به لحاظ وجود شناسی ما وارد بحث پیرامون عالم انسانی و نظام‌هایی که در عالم انسانی هست بشیم، و همین جاست که در واقع فلسفه اجتماعی رقم می‌خوره. خب اما من این محور دوم رو که یه مقدار بستش دادم، میخوام مدخلی قرار بدم برای ورود در ساختار درونی فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه. از نظر ملا صدرا اگر حقیقت حکمت در عالم انسانی به جریان بیفته، در حقیقت وقوع و تحقق نظام تمدنی به گونه ای که زمینه استکمال نفس انسانی رو برای هر فرد فراهم بکنه ضروری و اجتناب ناپذیره. و خب این نگاهی است که مغفول مونده در مباحثی که ما در حکمت متعالیه معمولا به نحوه آکادمیک مطرح میکنیم، چه در حوزه و چه در دانشگاه. در حقیقت اگر حقیقت حکمت در بستر تاریخی انسان ظهور پیدا بکنه، ما مواجه هستیم با یک تمدن انسانی متعالی. پس بنابراین در حقیقت ما میتونیم نتیجه بگیریم که حقیقت حکمت در فلسفه اجتماعی تفصیل پیدا میکنه و ظهوراتش در حقیقت در فلسفه اجتماعی برای ما مشخص میشه. خب اینجا ببینید، این بحث در واقع نه صرفا یک ادعاست و نه یک تفسیر. در حقیقت این بحث برآمده از متن عبارات ملا صدراست که ما الان میخواییم وارد عبارات ملا صدرا بشیم. منتها من اینجا باز این نکته رو تأکید داشته باشم که همونطور که حقیقت عینی حکمت مستلزم تحقق عینی تمدن متعالی هست، پس بنابراین حقیقت حکمت به لحاظ تعریف و به لحاظ علمی مستلزم این است که ما به لوازم اون که فلسفه اجتماعی حکمت هست پی ببریم. یعنی اگر ما به مباحث فلسفه اجتماعی نرسیدیم در مسیر حکمی که داریم طی می‌کنیم، باید بدانیم که در حقیقت آنچه که ما در مقام شناخت اون واقع هستیم حقیقت حکمت به معنای واقعی کلمه نیست و در واقع یک چیز ناقصی است که در واقع مطابق اونچه که ملا صدرا مطرح کرده تحت عنوان حکمت متعالی قرار نداره. خب پس در حقیقت تا اینجای بحث ما متوجه شدیم که فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه در حقیقت فلسفه عمران، فلسفه تمدن، فلسفه مدنی هست. پس بنابراین ما باید بحث رو از تعریف فلسفه و حکمت شروع بکنیم. چرا؟ چون پای حقیقت حکمت در کار است، چه در مقام تعریف و علمی و چه در مقام عینی و عملی. ملا صدرا اتفاقا برای ورود به این بحث از همون تعریف حکمت و فلسفه شروع کرده، منتها در همه آثار ملا صدرا فلسفه این گونه تعریف شده که علم وجود به ما هو و وجود یا حالا موجود به ما هو و موجود هست که خب برای ما کاملا آشناست. منتها ملا صدرا تنها جایی که اومده و فلسفه رو به علل اربعه اون تعریف کرده، ابتدای اسفار هست. در حقیقت خب ما میدونیم در تفکر فلسفی ما هر چیز رو ما بخوایم بشناسیم در حقیقت علل اربعه اون رو باید بشناسیم. یعنی در واقع اگر ما بخوایم مثلا X رو بشناسیم، علت مادی X، علت سوری X، علت فاعلی و علت غایی X رو اگر ما بشناسیم، X رو خوب شناختیم. حالا ملا صدر در ابتدای اسفار اومده و علل اربعه فلسفه رو به ما شناسونده در مقام تعریف فلسفه، و در حقیقت اولین بحث ملا صدرا در شروع بحث اصلیش بعد از مقدمه همین بحثه. اونجا که میگه الجزء الاول من الامور العامه او علم الالهی بالمعنى العام، بعد تعریف فلسفه، از سفر الاول المسلک الاول. و در حقیقت دقت بفرمایید، المقدمه فی تعریف الفلسفه. خب حالا اینجا خیلی جالبه، من با عبارات پیش میرم. میگه اعلم ان الفلسفه استکمال و نفس الانسانیه. خب اصلا فلسفه در حقیقت عبارت است از استکمال نفس انسانی، منتها به چه صورت؟ به معرفت حقائق الموجودات علاماهی علیها و الحکم به وجودها تحقیقاً. که خب این در حقیقت همون علت مادی فلسفه است. یعنی در حقیقت مباحث محتوایی فلسفه، مسائل درونی فلسفه، همه در واقع حول و حوش وجود هست و حقایق موجودات آنگونه که هستند، و در حقیقت این که چنین پدیده هایی موجودند و وجود دارند، خب این در حقیقت مد نظر فلسفه است. خب این همون علت مادی فلسفه است. منتها بل براهین لا اخزن به ظن و تقلید. اینجا در حقیقت این معرفت به حقایق موجودات در حقیقت باید صورت برهانی داشته باشه. خب این در حقیقت علت سوری فلسفه هست. به قدر الوسع الانسانی و انشئ تقول نظم العالم نظما عقلیا علی حسب طاقت البشریه. که خب اینجا در حقیقت همون علت فاعلی فلسفه خود به خود مطرح میشه دیگه. در حقیقت فاعل این بحث ها انسان است، منتها انسان به ما هو متفکر و انسان به ما اینکه خواهان شناختن حقایق موجودات هست آنگونه که هست. خب در سه خط اول هر سه علت فاعلی، مادی و سوری فلسفه رو برا ما بیان کرد در مقام تعریف فلسفه. اما از اینجا تا آخر بحث که نزدیک به دو صفحه و نیم هست، ملا صدرا دیگه وارد بحث علت غایی فلسفه میشه و اینجا در حقیقت شبکه‌ای از جنبه‌های مختلف هدفمندی رو در فلسفه برای ما بیان میکنه و در حقیقت هدف و غایت فلسفه رو در جنبه های دهگانه برای ما تشریح میکنه. خب من اول به صورت فهرستوار این جنبه های دهگانه رو بیان میکنم، بعد وارد متن عبارات میشم. یک، تشبه به باری. دو، عمران نشأه دنیا. سه، عمران نشأه آخرت. چهار، مباشرت عمل خیر. پنج، استیلاء نفس بر بدن، یا به عبارتی استیلای عقل بر شهوت و غضب، و به تبع در حقیقت انقهار و انقیاد بدن در تحت نفس. شش، تخلق به اخلاق الهی، که در حقیقت تفصیل و صورت تفصیلی اون تشبه به باری هست. هفت، نظام معاش. هشت، نجات معاد. نه، ایجاد و ایلاد. ده، رسیدن به خیر وجودی. اینها ده جنبه است از هدفمندی فلسفه که ملا صدرا در مقام تعریف فلسفه یک چنین شبکه‌ای رو برای ما مطرح کرده. قبل از اینکه من وارد عبارات بشم، دو نکته رو در این جنبه های در رابطه با این جنبه های دهگانه من لازم میدونم که متذکر بشم، و اون این که ببینید، از نظر ملا صدرا اگر چیزی به نام حقیقت حکمت جریان داشته باشد، اینها باید اتفاق بیفته، یعنی در واقع اینها غایات اون حکمت هست. از نظر صدرا، از نظر صدرا حکمت اگر به گونه واقعی و به معنای حقیقی جریان پیدا بکنه در بستر اجتماع انسانی، ما لزوماً باید به چنین غایاتی برسیم، و اگر ما نمیرسیم یا نرسیدیم، این بیانگر این است که حقیقت حکمت را آنگونه که شاید و باید درک نکردیم، و اون چیزی که در جریان است در حقیقت چیز دیگری است. نکته دوم این که ببینید، این ده جنبه یک شبکه است. هر کدوم از این جنبه ها رو ما باید معطوف به جنبه های دیگر لحاظ بکنیم. اینها در حقیقت مرتبط با هم هستند. مثلا وقتی ملا صدرا میگه فلسفه استکمال نفس انسانی است، و بعد برای این استکمال نفس انسانی اسفار اربعه رو در حقیقت تعریف میکنه و بیان میکنه و همه اونا رو در قالب اسفار اربعه طرح میکنه، دقت بفرمایید، این اسفار اربعه یک سیر و سیرورت صرفا اخلاقی، معنوی، ملکوتی، عرفانی نیست. بله، عرفانی هست، ملکوتی هست، ولی از نظر ملا صدرا عمرانی هم هست، مدنی هم هست، تمدنی هم هست، به دلیل همین جنبه هایی که عرض کردیم. بنابراین اسفار اربعی ملا صدرا بسیار بسیار متفاوت است از اسفار اربعی که در عرفان مطرح میشه، حالا در عرفان ابن عربی یا عرفان صدرالدین غونوی. ملا صدرا در حقیقت اسفار اربعه رو به لحاظ حکمی به گونه‌ای مطرح کرده و به حقایقی از اون دست پیدا کرده که لزوماً عمران باید اتفاق بیفته. اصلاً بدون عمران این اسفار اربعه طی نمیشه. خب حالا من این ده جنبه رو اجازه بدید که با عبارات پیش بریم، اون وقت توضیحاتی هست که من در خلال همین عبارات بیان خواهم کرد. خب بعد از این که در واقع ملا صدرا میگه فلسفه استکمال نفس انسانی است به واسطه معرفت حقایق موجودات و این که این معرفت باید در قالب برهان باشد، نه ظنی و نه تقلیدی و در حقیقت به قدر وسع انسانی، حالا که چی اتفاق بیفته، که ما به کجا برسیم برای اینکه تشبه بلباری حاصل بشه، لیحصلت تشبه بلباری تعالی. اما از اونجایی که انسان یک معجونیست ترکیبی و لما جا الانسان کل معجون من خلطین، که این عبارت رو جلسه قبل مرور کردیم، صورت معنویت امریه و مادت حسیت خلقیه، بنابراین کانت لنفسهی ایزن جهت ها تعلق و تجرد. انسان دو جهت تعلق و تجرد داره. حالا دقت بفرماید، لاجرم، اجتناب ناپذیره، به ناچار، افتنت الحکمه به حسب امارت نشعتین به اصلاح القوتین. بنابراین حکمت باید به این عرصه کشیده بشه، حکمت باید وارد این قلم رو بشه که به واسطه اصلاح و تکمیل عقل نظری و عقل عملی به اصلاح القوتین در واقع امارت نشعتین داشته باشه، امارت نشعه دنیا و امارت نشعه آخرت داشته باشه. صریح تر از این و واضح تر از این اصلا امکان نداره. در حقیقت حکمت و فلسفه از نظر ملا صدرا فلسفه عمرانه، عمران نشعه دنیا و عمران نشعه آخرت. به چه طریق، به چه صورت؟ از این طریق که فلسفه باعث تکمیل و اصلاح عقل نظری و عقل عملی میشه و نتیجه تکمیل و اصلاح عقل نظری و عقل عملی در واقع رخدادهای تمدنی است. منتها رخدادهای تمدنی به گونه ای که در حقیقت انوار اسماء الهی را به سوی همه انسانهایی که در اون تمدن به سر میبرند سرازیر میکنه و در حقیقت اون استکمال نفس انسانی واقع میشه. خب بعد توضیح میده، خب عقل نظری در حقیقت کمالش اینه که ما حقیقت شناسی داشته باشیم، وقایع رو و واقعیت ها رو آنگونه که هست دریابیم، که در حقیقت ملا صدرا میگه اون کلام حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که فرمودن رب ارن الاشیا کماهی، در واقع ناظر به این جنبه از حکمت هست. و اما العملیه فثمرتها مباشرت و عمل الخیر. اما حکمت عملی که در حقیقت تراویده میشه از عقل عملی که مسبوق است به معرفت‌های عقل نظری، ثمرش اینه که انسان رو مباشر میکنه با عمل خیر. خب وقتی مباشر بشه با عمل خیر، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ لتحصیل هیئت الاستعلائیه لنفس علی البدن و هیئت الانقیادیت الانقهاریه للبدن من النفس. خب حالا اینجا دقت بفرمایید، مرحوم حاج ملا هادی سبزواری ذیل همین عبارت یه تعلیقی داره در تعلیقاتی که بر اسفار نوشته، که خب تعلیقات بسیار بسیار گرانبهایی هم هست. در اینجا وقتی میخواد همین عبارت رو شرح بده، خب وارد مراحل سیر و سلوک انسانی میشه که از تخلیه شروع میشه، مرحله تخلیه، تحلیه، تجلیه و تفنیه. و در حقیقت یک صورت صرفا معنوی عرفانی میده به این بحث مباشرت عمل خیر و در واقع تحصیل اون هیئت استعلائیه. خب در صورتی که ببینید این مباشرت عمل خیر و تحصیل هیئت استعلائیه برای نفس از نظر ملا صدرا بدون ارتباط با اون عمران نشأتین نیست. یعنی در حقیقت این مباشرت عمل خیر صرفا یک پدیده اخلاقی معنوی عرفانی نیست. بله اینا هست، منتها مباشرت عمل خیر علاوه بر اینکه جنبه عرفانی، جنبه اخلاقی و معنوی داره، جنبه عمرانی و تمدنی و مدنی هم داره. خب چرا ما غافل شدیم از اون جنبه ها؟ اون وقت جالبه ملا صدرا در ادامه همین بحثی که مطرح کرده میگه ولل اشعار به ان المعتبر من کمال قوت العملیه ما بهی نظام المعاش و نجات المعاد. اصلا خود ملا صدرا این مباشرت عمل خیر رو میاد و به این صورت مطرح میکنه که در واقع آنچه که معتبر است از کمال قوه عملیه رسیدن به نظام معاش و نجات معاد، یا به عبارتی نظام معاش در راستای نجات معاد. یعنی در حقیقت اینها یه مجموعه از جنبه های هدفمندی فلسفه است که مرتبط با هم هستند. و اگر ما یکی رو بدون لحاظ اون جنبه های دیگر در نظر بگیریم، در حقیقت غایت فلسفه رو در حکمت متعالیه و در چشمانداز حکمی ملا صدرا ما در حقیقت نشناختیم. خب در حقیقت اینجا ملا صدرا اشاره میکنه به اینکه این مباشرت عمل خیر در حقیقت همون بیانی است که باز حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیان فرمودند که تخلقوا به اخلاق الله. خب تخلقوا به اخلاق الله در حقیقت از نظر ملا صدرا درش عمران نشأتین رخ میده، درش رسیدن به نظام معاش و نجات معاد در واقع طرح میشه. خب ملا صدرا بحث رو ادامه میده تا میرسه به نکته‌ای که در واقع من به عنوان جنبه نهم مطرح کردم، ایجاد و ایلاد. و اینجاست که ملا صدرا اصلا بحث شرف حکمت رو مطرح میکنه. اصلا شرف فلسفه و حکمت به چیه؟ میگه ثم لا یخفا شرف الحکمت من جهات عدیده. شرف حکمت به جهات مختلفه، منها انها صارت سببا لوجود الاشیاء علی الوجه الاکمل. شرف حکمت این است که سبب وجود اشیاست، بل سببا لنفس الوجود، اذ ما لم یعرف الوجود علا ما هو علیه لا یمکن ایجاده و ایلاده. خب دقت بفرمایید، در حقیقت میگه شرف حکمت این هست که همونطور که خداوند بر اساس حکمتش عالم خودش رو رقم زد، عالم خودش رو به وجود آورد، خداوند انسان را مثال خودش ذاتن صفاتن افعالن خلق کرد و بنابراین این انسان بر وفق حکمت باید عالم انسانی خودش رو رقم بزنه، یعنی در حقیقت ایجاد و ایلاد داشته باشه. انواع و اقسام ایجادات و ایلاداتی که در حقیقت انسان داره باید بر وفق حکمت باشه. عالم انسان که در حقیقت عالمی است از نظام‌های مختلف، از جمله نظام صنایع، از جمله نظام تعلیم و تربیت، از جمله نظام اجتماعی، نظام سیاسی، نظام حکومتی، این عالم باید بر وفق حکمت رخ بده تا عمران نشئه دنیا توأم شود با عمران نشئه آخرت، تا نظام معاش در این عالم انسانی در راستای نجات معاد باشه. و در حقیقت ملا صدرا میگه شرف حکمت به اینه. ما حکمت رو در حقیقت برای چی میخوایم؟ ما که نمیخوایم وجود شناسی بکنیم برای اینکه وجود شناسی کرده باشیم. ما که نمیخوایم اصالت وجود رو یاد بگیریم برای اینکه اصالت وجود رو یاد گرفته باشیم. ما که نمیخوایم سرگرمی برای خودمون درست بکنیم، شغل و رشته و در واقع این هم در واقع یه رشته‌ای باشه که در این رشته هم افراد مختلف میان مشغول میشن و حقوقایی میگیرند. اینها نیست در واقع. حالا البته من بعدن خواهم گفت که وجود شناسی که ملا صدرا مطرح میکنه که سه پایه اصلی داره، اصالت وجود، وحدت صنفی وجود، تشکیک وجود، خب چه ارتباطی دارد با این مقوله؟ چه ارتباطی دارد با تخلق و با اخلاق الله و تشبه بالباری؟ اینا ما در حقیقت بحث خواهیم کرد. و بعد اینجا در واقع ملا صدرا میگه ولا شرف الا فی الخیر الوجودی. در حقیقت برای اینکه ما به خیر که در واقع امر وجودی است برسیم، ما حکمت لازم داریم. منتها ببینید این خیر وجودی برای ملا صدرا یک گستره تمدنی داره که شامل نظام معاش میشه، شامل عمران نشئه دنیا میشه و البته این عمران نشئه دنیا به گونه ایست که در واقع عمران نشئه آخرت هم تحقق پیدا میکنه. اگه یادتون باشه ما جلسه قبل این مسئله رو مطرح کردیم که عمران دنیا بر وجوه مختلف قابل تحققه و این گونه نیست که در همه وجوه عمران دنیا عمران آخرت هم متحقق باشه. نظام معاش به گونه های مختلفی قابل طرح و تحققه، ولی این گونه نیست که نظام معاش بر هر وجهی در واقع باعث انفتاح و ریزش انوار اسماء الهی بشه. بله، بسیاری از نظام های معاش هستند که به جای انفتاح انسداد ایجاد میکنند. خب این رو ما از کجا بفهمیم که نظام معاش و عمران نشئه دنیا باید بر چه وجهی باشد که انفتاح داشته باشه نسبت به انوار اسماء الهی، نه انسداد؟ از نظر ملا صدرا جایگاهش در بحث حکمته. حکمت باید به این بحثا بپردازه و اصلا شرف حکمت به این است که به این بحثا بپردازه. و من نمیدونم اگر ملا صدرا امروز سر از قبر برداره و این فلسفه و حکمتی که در حقیقت ما داریم تدریس میکنیم چی بهش نسبت بده و در واقع آیا قائل بشه به این که این فلسفه و حکمتی که در جریانه در حقیقت شرافتی داره یا نداره. ببینید، واقعا اتفاق خیلی جالبی که در ابتدای اسفار رخ داده و مورد غفلت واقع شده در نظام آکادمی ما در رابطه با فلسفه اینه که ملا صدرا قبل از اینکه بحث‌های وجود شناسی رو شروع بکنه و وارد بحث اصالت وجود بشه، چون بلا فاصله بعد از این سه صفحه وارد بحث وجود شناسی میشه، المرحله الاولى فی الوجود و اقسامه الاولیه و فیه مناهجون الاول فی احوال نفس الوجود. قبل از این که وارد بحث نفس وجود بشه و احوال نفس وجود بشه، اومده و نقشه راه ورود در به حکمت متعالیه را به ما نشون میده. این بسیار بسیار مهمه. شما وقتی که وارد یک شهر میخواید بشید که تا حالا نرفتید تو اون شهر، خب اگر نقشه راه داشته باشید، نقشه از اون شهر را داشته باشید قبل از اینکه ورود به اون شهر داشته باشید، بعد که وارد اون شهر میشید میدونید که مثلا این شاهراه به کجا منتهی میشه. خب ملا صدرا در حقیقت عالم حکمت متعالیه را اول به ما یک نقشه راه نشون میده که این شاهراهایی که در حکمت متعالیه هست، که در واقع بزرگترین شاهراهش اصالت وجود هست، یا شاهراهای دیگری مثل وحدت سنخی وجود، تشکیک وجود، حرکت جوهری، اتحاد عقل عاقل و معقول، این شاهراها در حقیقت به کجا منتهی میشه؟ اول نقشه راه به ما نشون داده و این در واقع غایات و اهدافی که ملا صدرا در ده مقوله براش یک شبکه درست کرده و اونو به ما ارائه داده، در حقیقت میخواد بگه که شما بناس با این حکمت متعالیه به چی برسید، به کجا برسید، چه کار بکنید. خب همه اینا رو در واقع ما کنار گذاشتیم و بعد هم در واقع میگیم که نظام فلسفی ملا صدرا نه سیاست داره. بعد هم که حالا مثلا نسبت به علوم و صنایع اصلا دیدگاه منفی داره، دیدگاه پرهیز داره، در صورتی که در همین دو جلسه بحثی که داشتیم متوجه شدیم که چشمن در چشمنداز حکمت متعالیه، چه نگاه های متعالی ما داریم نسبت به صنایع و علوم. و البته همونطور که عرض کردم، من یک بحث مستقل خواهم داشت در رابطه با بحث صنعت و علوم از نگاه ملا صدرا. منظور این که در حقیقت از نظر صدرا تعمیر دنیا بر وجه ظلم میتونه صورت بگیره، بر وجه ضایع شدن حقوق انسانها میتونه صورت بگیره، و اینها همه انسداد سیر الالله درست میکنه و در حقیقت به جای تعمیر دنیا، تخریب دنیا، تخریب زمین، بی‌حرمتی به زمین. که حالا من در رابطه با بی‌حرمتی به زمین از نگاه ملا صدرا بحث خواهم کرد. نگاه حکمی از چشم‌انداز ملا صدرا اجازه نمیده که ما به زمین بی‌حرمتی داشته باشیم و در واقع به تخریب زمین بپردازیم. من یه نکته بگم و بحث رو تموم بکنم. البته این نکته رو باز ما در یک جلسه مستقل به اون خواهیم پرداخت. ببینید، این که ما میگیم ملا صدرا میگه عمل عملیه فثمرتها مباشرت و عمل الخیر، خب بله، اگر ما این مباشرت عمل خیر رو ما فقط فردی نگاه بکنیم، خب این در واقع میتونه تفسیر این عبارت همونی باشه که مرحوم حاج ملا هادی سبزواری بیان کرد. ولی بحث این است که همه انسان ها، ببینید در وجود شناسی حکمی، همه انسان ها در حقیقت برای رسیدن به چنین غایاتی خلق شدند. همون ابتدای بحث هم ملا صدرا میگه ان الفلسفه استکمال و نفس الانسانیه، این نفس انسانی که در فرد افراد انسان تحقق داره، در حقیقت برای چنین استکمالی خلق شده. خب اگر بناست که پای همه انسانها در کار باشه و امکان استکمال نفس برای همه زمینش فراهم بشه، اون وقت اینجاست که در حقیقت پای نظام اجتماعی میاد وسط، اینجاست که در واقع پای نظام سیاسی، پای حکومت، در واقع پای نظام صنایع، پای نظام معاش، پای عمران نشئه دنیا میاد وسط، و اینجاست که در واقع حکمت عملی ما به تبع اون حکمت نظری که داشتیم، به تبع اون وجود شناسی که داشتیم که در واقع همه انسانها رو میبینه، میشه فلسفه عمران، میشه فلسفه مدنی، میشه فلسفه تمدنی. خب این بحث در حقیقت ورود ما به ساختار درونی فلسفه اجتماعی حکمت متعالی است و ما انشاءالله بحث های مستقلی خواهیم داشت در رابطه با صنعت، زیبایی شناسی، هنر، بحث عدالت و عدالت اجتماعی. بحث رو همینجا تمام میکنیم و اگر سوالی، بحثی، طرح مسئله‌ای از طرف حضار گرامی هست، ما بحث رو همینجا تمام میکنیم و اگر نکته‌ای نیست تا من همین بحث ایجاد و ایلاد رو در حقیقت یه بحثی داره ملا صدرا در اسرار الآیات که اون رو من طرح خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی متشکر جناب استاد آقای دکتر سید مهدی امامی جمعه استفاده کردیم از محضر شما و همچنین عرض تشکر از فرهیختگان گرامی که تشریف آوردند و در جلسه حضور داشتند. پنجمین نشست از سلسله نشست های درس گفتار فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه با عنوان محورهای فلسفه اجتماعی یا اهداف عالیه حکمت صدرایی رو خدمت جناب استاد بودیم. جناب استاد چند تا سوال دانش‌پژوهان گرامی و فرهیختگان داشتن که من خدمتتون مطرح میکنم. حالا چون که دو سه تا سوال هست همه رو اگر موافق باشید یک جا میپرسم که حضرت عالی در صورت صلاح دید پاسخ بدید. سوال کردن که نسبت حکمت سیاسی ملا صدرا با فقه سیاسی حاکم در جامعه امروز ما چیه؟ این یک سوال هست. اگر صلاح میدونید تک تک بپرسم وگر نه سه چهار تا سوال رو مجموعش رو بپرسم.
تک تک رو ممکنه سوال ها ارتباطی به هم دیگه نداشته باشه. ببینید یه بحثی که اینجا مطرحه، البته حالا ما در ادامه مباحثمون به جایگاه دین و منطق فهم دین در این در حقیقت فلسفه اجتماعی خواهیم رسید و اونجا بحث خواهیم کرد. از نظر ملا صدرا حالا در منطق فهم دین بحث خواهیم کرد که فروکاستن دین در حقیقت به ساحت فقه خب آسیب شناسی های بسیار زیادی داره که ملا صدرا وارد این آسیب شناسی شده. متاسفانه فقهی که امروز هست خب خیلی فاصله داره با فقه الاجتماع، با فقه السیاسه، با فقهی که در واقع یک نظام سیاسی رو طرح اندازی بکنه. این یه نکته. نکته دوم از نظر ملا صدرا این که ما برای نظام معاش یا عمران نشئه زمین فقط و فقط نمیتونیم به یک ساحت از ساحت‌های دین که فقه باشه بسنده بکنیم. دین از نظر ملا صدرا خب چهار ساحت داره: ساحت فقهی، ساحت اخلاقی، ساحت معنوی، ساحت معرفتی، و در حقیقت اینها یک شبکه منسجم هستند. ما نمیتونیم در واقع فقه رو از اخلاق جدا بکنیم، از معنویت و معرفت جدا بکنیم و بیاریمش در قالب یک سیستم حالا اجتهاد که در واقع بیشتر هم جنبه مکانیکی پیدا میکنه و بتونیم در واقع پیش ببریم و نظام اجتماعیمون رو به یک سرانجام مطلوبی در حقیقت برسونیم. بله، فقه از نظر ملا صدرا ضروری است و این رو ما در سیر وجود شناسی بهش میرسیم. و جالبه همین بحث رو فارابی هم داره، منتها خب متاسفانه چون تعداد جلسات محدوده ما نمیتونیم وارد این عرصه بشیم، ولی حکمت اقتضا داره که ما نظام فقه مقاصدی رو در حقیقت بهش برسیم. حالا ببینید خیلی جالبه، ملا صدرا اینجا این رو مطرح میکنه که ما بدون اصلاح قوتین قوه عقل عملی و قوه عقل نظری، ما نمیتونیم نظام عمران نشئه دنیا و عمران نشئه آخرت داشته باشیم. این مطلب یعنی چی؟ یعنی این که ما بدون اکمال و اصلاح عقل نظری و عقل عملی ما نمیتونیم به منطق درستی در فهم دین در حقیقت دست پیدا بکنیم. منتها خب حالا اینها قابل این است که بررسی مستقل بشه و جنبه های تفصیلی اون به بحث گذاشته بشه.
بله خیلی متشکر. حضرت استاد یک سوال دیگری رو مطرح فرمودند، حالا من از روی خود سوال میخونم که یه وقت پس و پیشی نداشته باشه. فرمودند: با سلام و تشکر، چرا صدرا در کنار نظام معاش از واژه نجات برای عمران معاد استفاده میکنند؟ نسبت نظام معاش با نجات معاد چیست؟ مگر معاد در حال غرق شدن یا فراموشی یا نابودی است که صدرا از واژه نجات استفاده میکنند؟
بله، اگر که ببینید نظام معاش میتواند بر وجهی باشد که اصلا معاد و نجات در معاد محلی از اعراب نداشته باشه. همه بحث ها همینه که نظام معاش در واقع بر چه وجهی مستلزم این است که نجات در معاد داشته باشیم. خب انواع و اقسام نظام های معاش در طول تاریخ واقع شده که مورد تایید انبیا نبوده، مورد قبول حکما هم نبوده و نیست. چرا؟ چون در حقیقت در اون نظام های معاش اصلا غایت وجودی انسان مغفولون انه واقع شده و خب در جوامع صنعتی امروز این اتفاق افتاده و در حقیقت معاد بله غرق شده.
خیلی متشکرم جناب دکتر. سوال مطرح فرمودند باز یکی دیگه از دوستان که با تشکر از بحث بسیار خوب استاد، ایشان بحث برابری همه انسان‌ها در استکمال را مقدمه بحث سیاسی و اجتماعی دانستند. آیا این برابری شامل عقلانیت و معقولیت اجتماعی همه انسان‌ها است، آنچنان که در خود مختاری رالز هم مطرح است؟ حالا یک سوال دیگه هم خود ایشون دارن که در ادامه من مطرح میکنم. بفرمایید.
این سوال حقیقتش زیاد بر من واضح نشد که ایشون در حقیقت چی میخوان بگند، ولی بحث این است که در نظام عدالت اجتماعی از نظر حکمت و فلسفه اسلامی به ویژه حکمت متعالیه پای همه انسان‌ها باید تو کار باشه و بنابراین همین جاست که در واقع عدالت شکل اجتماعی سیاسی پیدا می‌کنه. به لحاظ انسانی انسان ها خب حقوق برابر دارن به لحاظ انسانی، یعنی در حقیقت حقوق انسانی انسان ها در حقیقت برابر هست. منتها حالا یه تفاوت های دیگری به لحاظ جنبه های دیگر پادرمیونی میکنه، ولی انسان از آن حیث که انسان است و کرامات انسانی برای همه افراد انسانی یکسانه. البته همونطور که من عرض کردم، من چندون واضح نبود که ایشون تو این سوال
چی رو مد نظر قرار دادن و از چی میخواستن سوال بکنن. حالا انشاءالله در طی بحثای بعدی اگه سوالشون رو واضح تر بیان بفرمان بهتر میشه توضیح داد.
بله، حالا تکمیل کردن سوالشون رو، فرمودن خود مختاری کانت منظورم بوده، حالا نوشتن رالز، فکر میکنم با نظریه رالز با هم اشتباه شده. در واقع سوال اینه که شما فرمودید بحث برابری همه انسان‌ها در استکمال رو مقدمه یه بحث سیاسی و اجتماعی دونستید. آیا این برابری شامل عقلانیت و معقولیت اجتماعی همه انسان‌ها هم هست اونطوری که توی خودمختاری کانت مطرحه؟
خب ببینید، ما در سیر وجود شناسی میرسیم به بحث واجب الوجوده به ذات، میرسیم به بحث مخاطبه بین انسان و واجب الوجود، میرسیم به بحث نبوت، میرسیم به بحث وحی ولایت و در حقیقت بحثمون میرسه به اینکه انسان به عالم دنیا ورود پیدا کرده برای اینکه یک مسیر بیکرانه‌ای رو در فراروی خودش بتونه بهش آگاه بشه، کشف کنه و به سوی اون بیکرانگی پیش بره. خب این در حقیقت جایگاهی برای اون خود مختاری، حالا اون گونه که من فهمیدم و میفهمم، نمیگذاره. منتها باز نفی این خود مختاری به معنای نفی اختیار خود نیست. چرا؟ چون این مسیر در حقیقت باید از طرف انسان انتخاب بشه و انتخاب این انسان در واقع مسبوق است به همون عقلانیته. یعنی در حقیقت باید عقلانیت انسان، برای همین هم هست که در فلسفه فارابی و در فلسفه ملا صدرا بحث تعلیم و تربیت بسیار بسیار مهم هست. باید اون عقلانیت اتفاق بیفته تا در نتیجه اون انتخاب، اون اختیار صورت بگیره و در واقع اون مسیر طی بشه.
بله، خیلی متشکرم. زمان ما محدوده، من دو تا سوال دیگه که دوستان پرسیدن رو، چون که به کلیت فلسفه اندیشه صدرایی برمیگرده، با هم مطرح میکنم که حضرت عالی هم پاسخ بفرمایید. فهمودن که برخی منتقدین اندیشه صدرا میگن نظام معاشی که صدرا مطرح میکنه مطلبی حاشیه‌ایه و او بر حسب عرف رایجی حرفی زده، اما واقعا به این بحث توجه نداشته و دنیا گریز بوده. چقدر این حرف صائبه؟ و سوال دوم این که فهمودن با توجه به نکات بیان شده از حکمت صدرا، این نظام در حوزه استکمال فردی مطرحه، نه یک نظام برای یک جامعه؟ یعنی این رو به صورت سوالی پرسیدن که فردی مطرحه یا به صورت برای جامعه. در خدمت شما هستیم برای
خب همین بحث امروز ما کاملا نشون میده که اصلا و ابدا این بحث برای ملا صدرا یک بحث حاشیه‌ای نیست. این بحث برای ملا صدرا در متن حکمت و در واقعیت حکمت و در تعریف حکمت نهفته است. و بعد ما سایر بحث‌های دیگه ملا صدرا رو که انشاءالله در طی جلسات آینده مطرح می‌کنیم، می‌بینیم که در حقیقت کاملا ملا صدرا توجه داشته به این مسائل. حالا به خصوص ما یه بحثی خواهیم داشت نسبت ملا صدرا با زمانه و زمینه‌ای که درش به سر می برده و اونجا ما متوجه می‌شیم که به هیچ وجه ملا صدرا در حقیقت دنیا گریز به این معنا که برکنار باشه از این مباحث و مسائل نیست. و خیلی جالبه، اصلا دنیا گریزی رو ملا صدرا در حقیقت معنای خاصی ازش داره. بذارید من اینجا در یه جمله جمع‌بندی بکنم، منتها این یه جمله تفصیلش رو ما در یک یا دو جلسه مستقل انشاءالله بهش میرسیم، جزء برنامه مباحث ما هست. ببینید، اصلا از نظر ملا صدرا بدون عشق به مردم و بدون خدمت به مردم اصلا ما نمیتونیم در واقع عشق به خداوند داشته باشیم. با خدمت به مردم هست که اون هم از روی محبت و عشق، که در حقیقت ما میتونیم محبت و عشقمون رو به خداوند نشون بدیم. از نظر ملا صدرا محبت و عشق انسان به خداوند امتحان داره، همطور که به صرف ادعا نیست، امتحان داره و امتحانش رو باید پس بده، و این امتحان در عشق و خدمت به مردم و انسانها صورت میگیره. اینو ما انشاءالله بحث مفصلی خواهیم داشت، و این بحثی که الان من مطرح کردم از نظر ملا صدرا خواستگاه وجود شناسانه داره. یعنی ملا صدرا در یک سیر وجود شناسی نظری میرسه به قواعدی در حکمت عملی، و از قواعدی در حکمت عملی دقیقا میرسه به این بحث که الان این را انشاءالله اجازه بدید بعدن بازش خواهیم کرد.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر امامی جمعه، از محضرتون استفاده کردیم. انشاءالله که جلسات آتی رو هم به همین کیفیت در خدمتون باشیم و از نظرات ارزشمندتون بهره ببریم. آقای دکتر، یکی از دوستان هم خواستن که برای مبادلات علمی اگر که ایمیل فعالی در اختیار هست، در اختیار دوستان قرار بگیره که بتونن با شما در واقع ارتباط ایمیلی فعالی داشته باشن.
بله باشه، من این رو اعلام میکنم، هم به اصطلاح در واتساپ هستیم، هم ایمیل هست که من انشاءالله آدرسش بیان میکنم.
خیلی متشکر، سپاسگزاریم از تو استاد. اگر صحبت پایانی هست بفرمایید تا جلسه رو انشاءالله ختم کنیم.
من هم تشکر میکنم از حضار گرامی که سوالای خیلی خوبی رو مطرح میکنند، و انشاءالله جلسات آیندمون هم توأم باشه با همین سوالها و همین نحو سوالها و گفتگوها. من عرضی ندارم جز اینکه آرزوی سلامتی و شادی و شادکامی داشته باشم برای همه حضار گرامی و برای همه دستندرکاران این نوع جلسات.
خیلی متشکرم، ممنون. از پژوهشگران و بزرگواران حاضر در جلسه هم بنده قدردانی میکنم. بنده خانی هستم و با پژوهشکده الهیات و خانواده وابسته پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی حوزه علمی قم میزبانی این نشست و این سلسله نشست ها رو به عهده داشتیم. انشالله که بهره کافی حاصل شده باشه و در جلسات بعدی منتظر حضور شما هستیم، چنانکه سایر دوستان و پژوهشگران رو هم ارتباط دارید و صلاح دونستید، لطفاً اطلاع رسانی کنید تا بهره بیشتری از این جلسات حاصل بشه. خیلی متشکر و همه شما رو با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار شما.